افتخاریت منظرتون هستیم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
تا کی ببینم ات فقط تو خواب و رویا، صدام کن آقا، گناهامو نبین که رو سیاهم مولا، صدام کن آقا، چی میشه دست خستمو بگیره سقا، میمیرم بی تو تو این شلوغی، یا رها مکن دستامو، میمیرم بی میمیرم بی تو، با عشق تا برو بده دل رسوامو، میمیرم بی تو، تو رویای منی ازم نگین رویامو، میمیرم بی تو، تو این شلوغی یا رها مکن دستامو، میمیرم بی تو، تو این شلوغی یا رها مکن دستامو، میمیرم بی تو، با عشق تا برو بده دل رسوامو، میمیرم بی تو، تو رویای منی ازم نگیر رویامو، اگه منو رها کنی تو رو رها نمی کنم، اگه منو رها
سینه بزن
کنم، اسیر و مبتلا کنی چون و چرا نمی کنم، از ذریح آسمونی دل و جدا نمی کنم، نامه اعمالم اگه سیاهه جرم منه، نامه اعمالم اگه سیاهه منه، ماه محبتت ولی تو این سیاهی روشنه، امید دارم که دست.
اما در این بخش از گفتگومون میخواییم وضعیت راه‌های کشور بپردازیم و میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ عین‌الله جهانی، معاونت محترم اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام، صبح از عزتاری بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. میخواییم به اوضاع احوال راه ها بپردازیم، اما یکی دو تا سوال پیش میاد به ویژه در این ایام. اول درباره وضعیت حالا تصادفات میخواییم صحبت بکنیم. آماری که اگر در دست دارید در این لحظه صبح به ما بفرمایید، به ویژه حول واژگونی خودروها، آماری که تو این حوزه وجود داره، به ویژه علت ها و راه های پیشگیریش، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، به مطلب خوبی اشاره کردید. ما در 24 ساعت گذشته بر اساس آمارهایی که موجود هست متاسفانه مواجه شدیم با واژگونی هایی که تقریبا بیش از حد معمول بود، یا اگر مقایسهش میکردیم با 24 ساعت قبلش میدیدیم که افزایش چشمگیری داره. میخوام عرض بکنم که آنچه که در 24 ساعت گذشته به ما آمارها نشون داد و تحلیل ها این بود که عزیزانمون به دلیل اینکه برنامه ریزی نمی کنن و تو هم با خستگی و خوابالودگی حالا یک مسیری رو میخوان تشریف ببرن یا برگردن، این کار انجام میپذیره و در جاده ها توان و کنترل رو از دست میدن، وسیلهشون از جاده خارج میشه و واژگون میشن. برای خیلی الان در این مدت دوست دارن برسن به شهرها و روستاهای خودشون مراسمات رو انجام بدن، خیلی هم خوب، اما باید مراقبت بکنن که در جاده در مسیر رفتشون این خستگی ها باعث این واژگونی ها و از خارج شدن از جاده ها نشه.
و بفرمایید که این مراقبت ها هم فرمودید که باید حالا به حال برنامه ریزی کنن، زمان بندی کنن، اما آیا نکته خاصی میشه اشاره کرد برای پیشگیری از این نوع واژگونی ها، این به ویژه این 24 ساعت گذشته اتفاقاتی که افتاده؟ حالا حتما تیپ خاصی از واژگونی داشتیم.
بله، نه جناب هاشمی، دو تا مطلب رو یکیش عرض کردم، یکی هم اینه که ببینید اولین موضوعی که باعث واژگونی ها میشه اینه که راننده خوابش میبره و از جاده خارج میشه.
بله.
دومین مطلب اینه که بعضی از تصادفات واژگونی های 24 ساعت گذشته نشون داد که تعجیل و عجله و شتاب باعث شده که کنترل وسیله از دست اونها خارج بشه. بنابراین هر دو مورد قابل پیش بینی و قابل پیشگیری است. یک، این که من به حالت خسته و خواب‌آلود پشت فرمون قرار نگیرم. دوم، این که وقتی رانندگی میکنم دیگه سرعت‌های مجاز و سرعت‌های مطمئن و احتیاط‌های لازم رو به جا بیارم که کنترل وسیله از دستم خارج نشه. عرض کردم ما می‌خوایم بریم به هر حال به یک مراسمی برسیم، به یک برنامه‌ای برسیم، سفری برسیم. قرار نیست که بی احتیاطی بکنیم، قرار نیست که خواب‌آلود پشت برمون قرار بگیریم و خدای ناکرده در جاده دچار حادثه بشیم یا برای خودمون یا برای دیگران مشکل ایجاد بکنیم. بنابراین رانندگی با سرعت مطمئن و مجاز و رانندگی در آرامش کامل بدون خستگی و خواب‌آلودگی میتونه دو موضوعی باشه که توجه به اونها آمار واژگونی ها و تصادفات رو به حد اقل ممکن برسونه.
ان شاء الله به امید خدا. و این روزها روزهای عزاداری هست، اشاره فرمودید شما. حالا هموطنانمون بیشتر دوست دارن، میل دارن به حالا مراکز اصلیشون برسن، شهرها روستاهاشون. اما یه نکته‌ای در حالا ببینید شهرهای بزرگ، حالا می‌خوایم راجع به تهران باشه یا هر شهر دیگه فرق نمی‌کنه، عبور و مرور حیات می‌خوایم صحبت کنیم درباره ترافیکشون، درباره مدیریت ترافیک. حالا راجع به شهر تهران هم اگر نکته‌ای دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که یکی دو روز قبل از ماه اصطلاح محرم ما به سراسر کشور ابلاغ کردیم همکارانمون.
بله.
که همکاران پلیس راهمون که توی جاده ها هستند و بخش روستایی و شهرک ها و اینا رو بیشتر پوشش میدن و چه همکارانمون ترافیک شهری که در درون شهرها هستن، ابلاغ شد که حتما با مسئولین هیئت ها و دستجات و عزاداری ها و اینها جلسات مشترکی رو داشته باشن که هر سال هم این اتفاق میفته، مسیرهاشون رو یک بار با هم چک بکنن، کمک هایی که راهور میتونه به اونها انجام بده در تردد ها انجام بشه و آموزش هایی رو به مسئولین هیئت ها ارائه بدن تا انشالله هیچ مشکلی ایجاد نشه. ولی چیزی که قابل بیان هست و در صحبت های حضرت علی بود اینه که طبیعی است الان آنچه که مقررات داره میگه ورود و تردد خدمت شما از من وسایل نقلیه چه خودرو باشه چه موتورسیکلت به داخل هیئت ها و دستجات و عزاداری ها بر اساس آیین‌نامه راهنمای رانندگی ممنوعه. پس کسی نباید از داخل هیئت عبور بکنه، داخل این هیئات وارد بشه و عزاداری ها وارد بشه. و از طرفی هم هیئت ها و مسئولینشون عزاداران هم حتما در زمان تردد در معابر سعی میکنن که منتهی سمت راست رو انتخاب بکنن که راه تردد وسایل نقلیه هم بسته نشه و احیانا تعجیل اونها به یا کاری که دارن این فشار رو بر اونها نیاره که وارد هیئت بشن. این دو تا مطلب رو رعایت بکنم. مطلب سوم بیشتر در هنگام تاریکی و شب هاست. خواهشی که از هموطنان عزیزمون داریم به لحاظ اینکه در این ماه لباس ها تیره هستش و شب ها این هیئت ها حرکت میکنن یا در جلوی مساجد و تکایا حضور دارن، عرض خیابون تردد ها زیاده، حتما رانندگان عزیز دقت بکنن که این تیره بودن لباس ها عاملی بر این نشه که تصادفات آبرین پیاده ما افزایش پیدا بکنه. و از اونورم خود عزاداران حسینی توجه بکنن وقتی از اونور خیابان به این سمت میخوان برن داخل مسجد یا هیئتی تکایای حسینیه‌ای، حتما مراقبت بیشتری داشته باشن از محله‌ای که مجاز عبور بکنن و بدانن که لباس تیره اونها باعث میشه که دیده نشن و این دیده نشدن عاملی است بر احتمال وقوع تصادف. این هم مطلب مهمی دیگری است که حتما هم رانندگان دقت بکنن هم خود عزیزان عزادارمون توجه داشته باشن که انشالله ما بتونیم حد اکثر فیض و بهره رو ببریم بدون کمترین حادثه و یا تصادف.
انشالله با امید خدا. و اگر آمار و گزارشی هم از وضعیت راه ها دارید خواهش میکنم بفرمایید. بله. اگر گزارشی در دستون رسیده.
بله بله، ببینید الان اتفاقا صبح من بررسی میکردم همه محورهای مواصلاتی کشور باز ترافیک در اونها جریان داره، جایی مشکل خاصی اعلام نشده به لحاظ ترددی، ولی باز چیزی که در توصیه ها من میدیدم از سراسر کشور این بود که چون در بعضی جاها معابر خلوته، این باعث نشه که این خلوتی سرعت وسیلمون رو بالا ببریم و بخوایم که استفاده بکنیم. ما همیشه گفتیم که سعی بکنیم با سرعت مجاز رانندگی بکنید و حتی توصیه پلیس به سرعت مطمئنه هست، یعنی سرعتی که راننده قادر باشه وسیله رو کنترل بکنه. اگر توجه هم هموطنانمون داشته باشن در چند وقت پیش سردار هادیانفر ریاست محترم پلیس راهبر ناجا در یک فوتوتیتری این اعلام کردن که اگر ما 10 کیلومتر سرعتمون رو کاهش بدیم در جاده ها در زمان رانندگی میتونیم بیش از 90% سلامتی خودمون و سرنشینان خودمون رو تضمین بکنیم. بنابراین میبینید که این یک موضوع کارشناسی و فنی است که رئیس راهنمای رانندگی کشور میاد در یک رسانه ملی اعلام میکنه کسی که رانندگی میکنی اگه 10 کیلومتر از آنچه که مجاز است پایین‌تر رانندگی بکنید، بیش از 90% سلامتی خودت، سرنشینانت و دیگران رو داری تضمین میکنید.
به امید خدا انشالله. سپاسگزارم از شما، ممنونم از توضیحاتی که دادید و میخواییم قول بگیریم که در طول هفته انشالله اگر با نکته مواجه شدید شما یا اگر نکته احتیاج به توصیه اطلاع رسانه بود حتما از فرمایشات شما استفاده کنیم.
تقاضا میکنم از جناب عالی و همکارانتون کمال تشکر رو دارم که به موضوع عبور و مرور، حوادث و تصادفات توجه ویژه‌ای دارید. انشالله کمک میکنید که حتما اطلاع رسانی های شما حتما کمک خواهد کرد به کاهش حوادث.
سپاسگزارم، پیروز و موفق باشید و از تاری خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
اگه زنده بمونم، اگه مادر نمیرم، برات جشن تولد سر خاکت میگیرم. امو برات جشن تاب میاره، پسرم اوتم گلاب میاره. امو برات جشن تاب میاره، سرم و دم گلاب میاره. اما همش خواب و خیاله، اما همش خواب و خیاله، اما همش خواب و خیاله، اما همش خواب و خیاله. لا 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 گلم لا 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 بهارم. بگو لا 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 گلم لا 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 بهارم. شمع یک سالگی تو من روی قبرت میذارم. اگه زنده بمونم، اگه مادر نمیرم، برا جشن تولد خاکت میگیرم. برا جشن تولد سر خاکت.
اما تو این بخش گفتگومون میخوایم بپردازیم به یکی از سرویس هایی که درباره اتوبوس های شرکت واحد قراره ارائه بشه. اون هم سرویس تخمین زمان رسیدن اتوبوس های شرکت واحد هستش در سطح تهران. میهمانانمون جناب آقای مهندس غلامرضا ملکی، معاونت محترم سرویس های شهروندی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، همینطور جناب آقای پیمان سرندجی، مدیر عامل محترم شرکت اتوبوسرانی تهران. جناب سرندجی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم و عرض تسلیت دارم بابت ایام در پیش رو و داخل شما.
متشکرم از شما. جناب ملکی سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همچنین ایام سوگواری سردار سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و تسلیت عرض میکنم.
متشکرم از شما. با اجازه آقای دکتر سنندجی با شما شروع میکنیم آقای مهندس ملکی، و اون هم سوال درباره نحوه ارائه سرویس هست، بستری که آماده شده تا این سرویس بتونه ارائه بشه به شهروندان. خیلی کوتاه بفرمایید که این بستر و این در واقع زمینه ساز ارائه این سرویس چقدر زمان برده و چه مواردی کمک کرده تا بتونیم این سرویس رو به شهروندان ارائه بدیم.
حدود از اواسط سال گذشته
بله.
ما شروع کردیم به پیاده سازی این سرویس ها. همونطور که در جریان هستید، یکی از شاخص های شهر هوشمند در دسترس بودن API های مربوط سرویس های شهریه. تا توسط اون توسعه دهندگان درگاه های وب و موبایل بتونن سرویس های مورد نیاز خودش رو تو این درگاه ها آماده کنن، نزیر اپلیکیشن های موبایلی و وبسایت ها، و شهروندان ناگزیر نباشن برای دریافت سرویس مورد نیازشون به دفاتر شهرداری یا یک درگاه خاص مراجعه کنن. در همین راستا ما تبدیل سرویس های مختلف خدمات شهری رو به API های قابل استفاده برای توسعه دهندگان و بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری در سیاست ها و هدف گذاری های مدیریت جدید شهری به عنوان یکی از مهمترین مأموریت های سازمان فابا در سال گذشته ابلاغ شد و ما شروع کردیم به تولید API های مختلف. اگه خدمتتون بخوام دقیق عرض بکنم، از اواسط سال ما قبل از عید بود ما تونستیم سامانه api.tehran.ir رو بالا بیاریم و اکنون نزدیک به 50 تا سرویس API در زمینهای مختلف مثل ساختمان و مسکن فکر کنم حدود 12 سرویس، خدمات اجتماعی 3 تا، حمل و نقل 11 تا، خدمات شهری 4 تا و اطلاعات جغرافیایی 7 تا سرویس اونجا بارگذاری شده. توسعه دهندگان میتونن پس از عضویت در سامانه تهران من و دریافت شناسه کاربریشون با مراجعه به این پورتال به نسخه تستی و مستندات API های مورد نظر خودشون دسترسی داشته باشن. در ابتدای سال جاری بر اساس نیازسنجی هایی که صورت گرفت و با توجه به اهمیت موضوع ترافیک شهری، تهیه API های تخصصی در حوزه حمل و نقل در دستور کار سازمان فابا قرار گرفت. در این راستا ما در ماهای ابتدایی سال اولین سرویسی که تولید کردیم در خصوص طرح ترافیک بود. همونطور که در جریان هستید نحوه مدیریت طرح ترافیک تغییر کرد و ما با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تونستیم سرویس استعلام و پرداخت عوارض طرح ترافیک پلاک خودرو رو به صورت API تهیه کنیم و در حال حاضر در اختیار درگاه‌های مختلف قرار دادیم. در هفته گذشته تازه ترین سرویس این مجموعه با موضوع تخمین زمان رسیدن اتوبوس‌های شرکت واحد بر روی پورتال API قرار گرفت که این سرویس به تسهیل برنامه ریزی سفرهای درون شهری به شهروندانمون کمک شایانی می‌کنه. این سرویس بر اساس شماره ایستگاه، زمان رسیدن اتوبوس بعدی به ایستگاه و زمان رسیدن به ایستگاه‌های شاخص رو تو همون خط رو ارائه می‌کنه. همچنین ما اگر کد خط رو داشته باشیم اطلاعات مکانی و عناوین ایستگاه‌های مختلف خط هم به ما اعلام می‌کنه. توسعه دهندگان محترم از هم اکنون میتونن از طریق پورتال API اقدام به دریافت این سرویس رو کنن. البته نسخه تستی این سرویس باید در محیط سندباکس قرار بگیره که اونم فکر کنم از اواسط هفته آینده در اختیار توسعه دهندگان قرار بگیره.
ممنونم از شما، متشکرم. اگه اجازه بدید
فقط یه نوید کوچیکم بدم و عرایزم رو خاتمه بدم و اون اینه که ما انشاءالله به امید خدا در مهر ما API مربوط به زمانبندی حرکت قطارهای مترو رو هم از همین طریق در اختیار شهروندان عزیزمون قرار خواهیم داد.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای دکتر سنندجی، صحبت‌های آقای مهندس ملکی رو به اتفاق شنیدیم. قاعدتاً گسترش این سرویس، حالا می‌خوام این رو از شما بپرسم که این سرویس در چه گستره جغرافیایی توزیعش خواهد بود؟ آیا شامل سراسر خطوط خواهد شد یا اینکه نه فعلا بعضی از خطوط هستن؟ حالا به هر حال می‌دونیم که الان بخش خصوصی ما در باره اتوبوس‌رانی فعال هست و به هر حال بخش بزرگی از اتوبوس‌رانی سطح تهران و شهرهای بزرگ متعلق به شرکت‌های خصوصی هستند. چقدر شرکت‌های ما، خطوط مختلف ما آماده و پذیرای این سرویس هستند؟
بله، عرض کنم حضورتون که خب اقدام بزرگی که صورت پذیرفته کار بسیار سنگینی بود که علاوه بر بحث‌های آی‌تی و موضوعاتی که آقای مهندس ملکی به درستی اشاره کردن، برنامه‌ریزی خطوط و اینکه بشه تمام خطوط شهر تهران زیر پوشش این برنامه برد حائز اهمیت بود. در حال حاضر همه خطوط شهر تهران، همه 248 خطی که وجود داره، چه بخش خصوصی و چه بخش عمومی، در این پروسه و در این موضوع وجود داره و ما همه خطوط اتوبوس‌رانی و همه اتوبوس‌ها رو تحت پوشش بودیم. البته خب همکاری بخش خصوصی و خب تشکر از تک تک این عزیزان جای بسی تقدیر داره، ولی همه اتوبوس‌های تهران تحت پوشش این سیستم هستن
و الان در حال حاضر نکاتی که فرمودن، حالا به هر حال ما یه سیستم تخمین داشتیم که اون سیستم تخمین بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته برای خطوط بود و طبعا مسائل مختلفی درش دخیل بود، از جمله ترافیک شهری، از جمله به هر حال حوادث مترقب و غیر مترقبی که میخواد برای اتوبوس‌های ما پیش بیاد، ناوگان حمل و نقل اون پیش بیاد. اما با این توضیحی که آقای مهندس ملکی فرمودن، یعنی اینکه ما یک سیستم برخط یا اصطلاحاً آنلاین رو داریم که بر اساس وضعیت حرکت به ما تخمین میده، یعنی این تخمین ممکنه هر لحظه تغییر کنه بنا به وضعیت حرکت سرویس دهنده ما. آیا اتوبوس‌های ما در حال حاضر آماده به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات، آیا در حال حاضر اتوبوس‌های ما آمادگی ارائه همچین سرویسی دارن؟ اگه دارن همه خطوط دارن یا اینکه نه فقط بعضی خطوط میتونن این کار رو فعلا انجام بدن؟
بله خب خوشبختانه اتفاقی که افتاده، ما به خاطر اینکه مطلوبیت در این حوزه افزایش بدیم و بسیار کار سختی هم بود، عرض کردم حضورتون که 6000 اتوبوس و 246 هفت خط، دقیقا این امکان وجود داره و اون سیستم این سیستم ارتقای یافته قبلی که میتونه به صورت برخط همه اتوبوس‌ها رو تحت پوشش قرار بده و عرض کردم خوشبختانه همه خطوط و همه ایستگاه‌ها. جالب اینه که شما تو بعضی از ایستگاه‌ها میتونید که رسیدن اتوبوس رو تخمین بزنید با این سیستم و بدونید اتوبوس کی میرسه و میتونید برای سفرتون در سطح شهر برنامه‌ریزی کنید.
متشکرم از شما دکتر، ممنون که با ما هم صحبت بودید و از سالی خدافظی می‌کنیم. آقای مهندس ملکی سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که دادید، سپاسگزارم که با ما همراه بودید، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه مجموعه شهرداری تهران به ویژه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری.
خیلی متشکرم که ما رو به این برنامه دعوت کردید، منم برای شما و همکارانتون سلامتی خواستارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، ان شاءالله پیروز باشید. خدا نگهدار. ساعت 7:51 دقیقه.
چهره ها با عشق زیبا می شود، چهره ها با عشق زیبا می شود، چهره ها با عشق زیبا می شود، عشق با تصویر معنا می شود، عشق با تصویر معنا می شود، عشق یعنی دل سپردن در الست، عشق یعنی دل سپردن در الست، از می وصل الهی مست مست، از می وصل الهی مست، عشق یعنی قلب چون آینه، عشق یعنی قلب چون آینه، جای میخ در بروی سینه، جای میخ در بروی سینه، عشق یعنی صبر در هنگام خش، عشق یعنی صبر در هنگام خش، عشق یعنی جای سیلی روی چش، عشق یعنی جای سیلی روی چش، عشق یعنی جای سیلی، عشق بر دلها شهامت میدهد، عشق بر دلها شهامت.
اما درباره موضوع بعدیمون میخوایم درباره رصد بازار سیاه دارو صحبت کنیم و میهمان ارجمندمون جناب دکتر غلام حسین مهرعلیان، مدیر کل محترم دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما توی خبرها این خبر رو داشتیم که رصد بازار سیاه دارو وظیفه وزارت بهداشت نیست. خب اگر بخوایم اولین سوال رو مطرح کنیم، این که به عهده کی هست؟ کدوم ارگان و سازمان وظیفه داره که این بازار سیاه رو کنترل کنه، رصد کنه؟ حالا کنترل بحث دیگه ای هست، رصد و پایش بحث موضوع ما و سوال ما هستش.
من قبل از اینکه صحبت ارائه‌مو شروع کنم، فقط بفهمم چند دقیقه من وقت دارم که تنظیم بکنم.
ما حالا برنامه‌ای که احتیاج به اقناع شنونده داشته باشه وقت داریم، 7 8 دقیقه حداقل وقت داریم، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خدمت شما هستم. خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزارم.
تا به این موضوع مهم اجتماعی بپردازم. من قبل از اینکه پاسخ شما در واقع مشخصا پاسخ بدم، این مقدمه کوتاه عرض می‌کنم، در حدی که خیلی به در واقع روشن شدن مطلب در واقع کمک میکنه. اونم این هست که ما کلن در حوزه در واقع بازار سیاه و قاچاق دارویی دو در واقع با دو پدیده مواجه هستیم، یه پدیده رو به داخل دارو، یه پدیده رو به خارجه. داروی که ما الان با اون مواجه هستیم. هر یک از این پدیده ها در واقع سازوکار مخصوص خودش رو داره و در واقع افراد و سعودی عربی که در این حوزه کار میکنن بنا به یک دلیل و انگیزه که بر اساس سیاست های در واقع وزارت بهداشت ایجاد شده انگیزه پیدا کردن. در مورد قاچاق به روبه دارو، یعنی این که یک سری از فرآورده های دارویی هست که در داخل کشور برای اون نیاز مصرف وجود داره و چون در داخل کشور یافت نمی شود، یک سری سوداگران تهیه می کنن این دارو رو از در واقع خود مزرای غیرقانونی و از خارج کشور وارد کشور میکنه. دلیل اصلی که این با داروها سالی چون دارو وجود نداره، عمدتا این دارو داروهای برندی هستن که ما معادل تولید داخلش رو در داخل کشور داریم و بر اساس ابلاغ سیاست بالادستی و مقام محترم وزارت ما از واردات این داروهایی که در داخل دو کشور تولید می شود در واقع معذور هستیم. به خاطر همین چون نیازی در بازار نمیشه، یک سری افراد اون داروها رو تهیه میکنن و موادی ها رسمی یا غیر رسمی وارد کشور میکنن. خب در این مورد اون چه که در واقع میشه گفت دلیل اصلی نیاز بازار است. اما در مورد قاچاق رو به خارج دلیل متفاوته. دلیلش اون است که اختلاف نرخ در واقع قیمت دارو باعث در داخل کشور و خارج کشور این انگیزه برای سوداگران ایجاد میکنه که بخشی از داروهای تولید داخل رو بتوانن از کشور خارج کنن. میگن قاچاق معکوس. دلیلش هم اینه که ما برای داروهایی که مورد نیاز مصرف مردم عزیزمون هست عرض دولتی و یارانه‌ای در واقع اختصاص میدیم. دارو قیمتش کاهش پیدا میکنه و سوداگران از این کاهش قیمت به علت عرض استفاده میکنن و دارو رو به یک نحوی تهیه میکنن با ترفندها و هیله های خودشون و این از کشور خارج میکنن و به کشورهای دیگه مصرف میکنن. این دو دلیل اصلی الان در واقع دو مجرای اصلی قاچاق هست. حالا سوال این هست که این متصدی یا در واقع ارگانی سازمانی که باید این دو موضوع رو بررسی کنه و پیگیری کنه کی متصدی هست؟ به سوال شما هست. ببینید این در مورد قاچاق نوع اول که از موادی خارج وارد میشه، خب مشخصه که چون باید در واقع پلیس مرزی گمرک در این موارد تمام تلاش و جدیت خودشون داشته باشن و مانع از ورود در واقع این کالاها داخل کشور بشن. این وظیفه در واقع اون قسمت اول هست. وظیفه ما هم در مورد قاچاق رو به داخل این هست که تلاش بکنیم که اجازه ندهیم این داروهایی که از خارج کشور و از منابع غیر مشخص و بعضا نامعتبر وارد کشور میشد رو در سیستم های رسمی خودمون اجازه ورود ندیم، اجازه ورود و فروش ندیم. خب این کارو داریم و به دقت انجام میدیم و این وظیفه ماست. در مورد قاچاق رو به خارج یک مقدار موضوع پیچیده‌تر است، چون که اینجا یک فرد یا یک مؤسسه یک تیم حقوقی اینها دارو رو از داروخانه ها تهیه میکنن عمدتا و این رو به خارج کشور منتقل میکنن. برای اینکه این پدیده رو مانع این پدیده بشیم یک کار چند مؤلفه ای هست، یعنی باید ارگان های مختلفی از سازمان غذایی، سازمان های بیمه‌گر، سازمان های تجزیاتی، پلیس انتظامی همه وارد کار بشن تا ما بتوانیم مانع این پدیده بشیم. اما اونچه که سازمان غذا دارو در این حوزه انجام میدهد این هست که بتواند و در حال انجام هست اینه که ما عمده داروهایی که افراد نسبت به اونها افراد سوداگر علاقه دارن که این داروها رو کشور خارج بکنن، این داروها ما شناسایی کردیم، این داروها رو در قالب یک پکیج قابل فروش هست به این معنا که باید سیستم بیمه‌ش پرونده الکترونیکی پرونده بیمه‌ای باشه یا باید بارکد دو بعدی دارو داره، اون باید در داروخانه قرائت بشه توسط سیستم های نظارتی ما، یعنی تمام فعالیت های تحت سامانه خودمون ها ما در حال انجام و در حال تقویت هستیم که مانع این اتفاق بشیم. اما بحث این است که آیا این تمام این مکانیزم ها باعث میشه که در واقع این نوع قاچاق رو به خارج صفر بشه؟ خب طبیعی هست نه، چون افسادی که طرف حساب ما هستن در این موضوع سوداگران به طرق مختلف مسیرهای پیدا میکنن. اما اون چی که من میتونم بگم در دو جمله، یک حجم این اتفاق نسبت به حجم کل بازار حجم بسیار بسیار ناچیزی هست. که ما اعتقاد داریم این هزینه چیز هم باید مدیریت کنیم و داریم با سامانه های خودمون و پیگیری های رو انجام بدیم، این کاهش میدیم. اما اون چی که الان هم باشه در واقع ما هم امروز در ارتباط از این حجم ناچیزی در برابر کل بازار دارویی کشورمون، یک. دو، در مورد سال